بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول دو، 20 مهرماه سال 90.
استاد گفتیم که معنا وقتی که چیز غیر مستقل دیگه بر هیچی قابل انطباق نیست، انطباق بر کسی براش معنا نداره، لذا به مفاهیم به غیر مستقل ها میشه گفت جزئی. جزئی معناش اینه که انطباق بر کسی نداره. دارم چی؟ نه، ملاک جزئی در یه هست اما اشد، کلی چیزی که قابل انطباق بر کثیر باشه. کسی بخواد دقیق حرف بزنه باید بگه اصلا کلی و جزئی تقسیمات مفاهیم مستقله. ها؟ اگر کسی نخواد اینقدر دقیق صحبت کنه با صحیحه که بگه که مفاهیم غیر مستقل هم چون خصوصیتی بالاخره دارن، غیر مستقل ها چون تعقل استقلالی براشون نیست به طریق اول انطباق بر کثیر هم براشون معنا نداره. سلام علیکم و رحمت الله. بله ما درس های صبحانی می رفتیم، روزایی که حاج آقا سرحال بود بهمون می گفت علامه فرهانی اهوازی تو نواز، بعضی روزا که حاج آقا سرحال نبود یا اشکال ما یه اشکالی بود میخواست اساس بحث خراب کنه می گفت علامه شیشتری چه حرفیه زدی. یه روز رفتم خدمت آقا گفتم آقا ببخشید من انقلاب در ذات محاله، بالاخره شما عبت اعتباری شما ذات ما رو تعلیم کنید، فقط یکی باشه دیگه، خواهشان دو ستا نشه، بالاخره یکیش باشه بشناسنمون خراب نمیشه بالاخره اینطوری. آره نه بعضی وقتا دیگه حاجا خیلی هم میگفت علامه عینکی این نیست. آره دیگه خلاصه انحاء اسماء رو ما داشتیم. پس درست شد آقای کشاورز؟ ببین دوباره آره اشتباه، اما حالا این تیکر رو دوباره برگردید چون دوباره هم تکرار میشه. ما در بحث مقدم واجب دوباره همین مسئله رو خواهیم داشت، چیزی که نسبته یعنی غیر مستقله. آقا ما از اول اصول تا آخر باب الفاظ با این مسئله موجودات غیر مستقل یعنی ربط خیلی کار داریم، در تقسیمات واجب میخونیم، در امر و نهی میخونیم، در مفاهیم خیلی کار داریم باش، دوباره در بحث مجمل و مبین کار داریم، میریم تو مستقل غیر مستقلات عقلی ملازمات و اجزا، اینا همه برمیگردن به همین روابط، خیلی کار داریم. اما روابط را در لسان اصولیین کثیرا ما اصطلاح جزئی و فرد برشون صدق میکنه، به تعبیر به کار میره. به چه ملاک؟ اگه کسی بخواد فلسفی صحبت کنه میگه بابا تقسیم کن مستقل غیر مستقل، مستقل کلی جزئی. جانم فرقی نمی کنه. چرا فرقی نمی کنه؟ چون برای مستقل ها که طبیعی و فردن چه بگیم تو ذهن جزئی، باز کمافزه نکذالکه تصویر زید تو ذهنه میره تو خارج، تو خارج هم همینطوره، به اینم میگن جزئی. فعلا فلسفه و منطق نمیخوام تحقیق کنم ها، اگه بخوام حرف منطقی فلسفی بزنم اینا خیلی شلوغه، این ادبیات و گفتاری خارج از اصطلاح منطقیین و فلاسفه است، لکه فعلا دارم الان زبون اصولیین رو توضیح میدم براتون، نمیخوام حالا فعلا اونا رو نفهمیدیم اینو بفهمیم این خراب نشه. الان منظور مراد جدی آقا چیه؟ آقا داره میگه که من میگم کلی جزئی، کلی جزئی تو طبیعت معلومه طبیعی وجود به وجود افراده، فقط طبیعی تو ذهن کلیت داره، تو خارج جزئیت داره، متکثره. اما بالاخره آقا تو خارج زید یه طبیعی داره، یعنی زید تمام الحیوانیه و تمام الناطقیه را داره، امر هم داره، بکر هم داره. اینطوری نیست که زید تو بعضی از قسمت انسانیتش ناقصه یا امر تو بعضی از قسمت انسانیتش ناقصه، نه، در زید تمام ذات و ذاتیات انسان هست، یعنی انسان هست، در امر هم تمام ذات و ذاتیات انسان هست، در بکر هم تمام ذات و ذاتیات انسان هست. پس طبیعی همون انسان هست تو خارج با یه سری خصوصیات فردیه، اما خصوصیات فردیه که در منطق میگم در حد منطق ابتدایی ها نه تحقیقی، در همین که خصوصیات فردیه گرفت جزئی میشه، یعنی لا یستقو علی کثیری، اما کلی وقتی خصوصیات فردی رو ازش گرفتیم دیگه یست و علا طبیعی با این خصوصیات، یست و علا طبیعی با اون خصوصیات، یست و علا طبیعی با این خصوصیات، هم بر زید هم بر هم هم بر بک. لذا بر تصویر زید در مرحله علم حسی یا خیالی ما جزئیه، زید خارجی هم جزئیه، با زبون این آقایون دارم میگم. مفهوم انسان کلی، حالا مفهوم ظرفیت کلیه، مصداق ظرفیت تارتن تسامح میکنن میگن مصداق ظرفیت جزئیه، تارتن دقیق میگن میگن مصداق ظرفیت غیر مستقله. دقت کردید؟ هیچ تسامحی به وجود میاد. دوباره مفهوم ظرفیت، مصداق ظرفیت دو جور تعبیر میشه. بعضی وقتا با تسامح میگن کلمه، میگن جزئی، راست میگن، حرف فلتی نیست، یعنی واقعا الهی است و علا کثیر. اما حقیقتش اینه که اصلا قابلیت جزئی بودن راهن، صرفا مستقل نیست. پس این دو جور تعبیر میاد تو اصطلاح این آقایون.
نه
به طریق اولا نبود، اصلا نگاه نکرد به اونجا به مسئله عنوان و مهندر. متاسفانه اینم از عوارض اینه که اصل بحث وضع از اول با اون مقدمه شماره یکی که من از معانی عربی گفتم نگفتن، اصل وضع به صورتی بحث کلی تر کردن. بعد یکی از زیر مجموع، در حالی که کل دغدغه و دعوا اولین کسی که اینطوری تصریح کرده به این معنا آخوند خراسانی بنده خدا، گفت آقا ببینید ما یه وضع قسم یک داریم، وضع قسم دو داریم، واضح هم هستیه، بلش کن. مصادیقش هم اینه، اصلا توضیح نمیدیم در موردش، توضیح دادنش خرابش میکنه. بابا زید وضع کردیم برای معناش، امرم وضع کردیم برای معناش، انسان و حیوان و شجر و غیره هم وضع کردیم برای معانیشون، تمام دعوا نداره اینا. این هر آدم عاقلی میفهمه کل روزه و مصیبت ما سر یه سری الفاظ بود، هم مبهمه هم مبینه، هم میشناسیمشون هم نمیشناسیمشون. مثل چی؟ مثل حروف. مثل چی؟ مثل اسماء اشاره. مثل چی؟ ضمائر. این بیان خیلی بله به وجود نمیومد. خب آقا تموم شد دیگه این بحث گذشته ما. آقا ما اعضای جدیده و مهمانان گرامی ظاهرن داریم آقا، درسته؟ آره. خب خیر مقدم عرض میکنیم خدمت اجله و عزه بزرگوار و کرام، لکن بالاخره باید آره هویت عزله را بعدا ما معلوم کنیم که آره به چه عنوانی و به چه حیثیتی. آره بله آره. جانم مقامشون که موجوده، اینا ها مقامشون الان معلومه، اینجا مقام کلاس اصول فقه جلد یکه. آره ما بین خودمون از این چیزا داریم، مثلا اول صبح من هیچ اشکال ندارم، هیچ اشکال ندارم. خب سوال داری؟ چه سوال داره؟ بفرمایید، هیچ اشکال نداره. سلام آقای، دست شما درد نکنه، زحمت کشیدی آقای سندی عزیز، معذرت خواهی میکنم. با آقای سر با آقای یوسف منش گفتم تو چرا صبحونه نمیخوری، گفت منتظرم آقای صمدی بیاد. من باید حتما با آقای صمدی با هم بشینیم صبحونه بخوریم. گفتم خوش به حالتون. الحمدلله. خب بفرمایید چند نفر سوال دارن؟ اول بذارم چند نفر سوال، همه سوال دارن. یعنی اگه فرمونه به دندسه راحت زه صرف سی ثانی همه رو چپ میکنی. خب کجا؟ تعبیر حضرت امیر صلوات الله علیه و سلم. حرف ایجاد میکنه معنایی را در غیر خودش، غیر خودش. بله نه اوجد معنن ای یدل علا معنن، اوجد معنن ای یدل علا معنن. فعلا زوم نکردیم سر حیث این که اوجده به معنای ایجاد و انشاء و اختراع یا نه. حرفای مزفر دارم توضیح میدم. اوجده معنن فعلا یدل. چرا تعبیر اوجده به کار برد؟ چرا تعبیر اوجده به کار برد؟ به خاطر این که ما او چیزایی که میدیدیم و برشون ازشون خبر میدادیم چیزایی بودن که مستقل بودن، میدیدیمشون ازشون خبر میدادیم، ما اینو نتونستیم ببینیمش که ازش خبر بدیم. اون طرف هم یه چیزی که نه بود، لذا تعبیر حکایت کردن و دلالت برد، دلالت کردن به کار نبردیم. چون تا میگفتیم دلالت کردن میگفتن خب مدلولش کو، میگفتیم دست نمیتونیم روش بذاریم. ها؟ اما منظورمون این است که ما دو طرف داریم و هیچ موجود سومی بین اینها قابل اشاره نیست، اما اگر موجود سومی نبود اینا با هم پیوند نمیخوردن، لذا دو کاملا چی غیره. درست شد؟ فعلا دارم چی رو توضیح میدم؟ این روایت و این تعبیر حضرت امیر بنابر تفسیری که حضرت های مظفر داره به کار میبره ها. آره دارم از زاویه دیدی کلام ایشون دارم تفسیر میکنم، نظر ندارم شرعی هم قطع میکنم. آقا آقا یکی یکی من چرا اول سوال کم کیا سوال دارن؟ آهسته آهسته که برسیم به هم. تمام؟ اگر سوال هست بگو. بله 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 سوال داری بگو. خب بله خط آخرش. بله بله الف لام القلم. الف لام القلم، الف لام القلم اگر از نوع الف لام تزیین نباشه، تنها الف لامی که برای ما فایده عملی نداره تزیینه، الا که فایده‌ای برای سایر آرایه های ما داشته باشه. اما از جهت معناداری، یعنی اون چیزی که به معانی و بیان ما مستقلا مربوطه، الف لام تزیین هیچ فایده‌ای نداره. اگر الف لام تزیین نباشه، هر الف لام دیگه ای که باشه دلالت بر یه معنایی داره، از عهد ذکری و عهد ذهنی و الف لام جنس و الف لام ماهیت و استقراق و چه استقراق فرد و چه استقراق افراد طبیعی، هر کدوم از اینها یا بدل هر کدوم از اینها باشه برای ما دلالت بر یه معنایی داره. جانم الف لام موصول هم که الف لام خودش کلن از حروفه، الف لام کلش مطلقاً از حروفه که دلالت بر یه معنایی داره، الا الف لام موصول با احکام خاص خودش. موصولی که جدا بحث کردیم، گفتیم موصول اسمه، مثل ضمیره، اسمه اما داخل وضع آموزون لخاصه. بقیه یه الف لاما که معمولا اونا میخوایم همه از حروفن، باز دلالت بر معنا دارن، میشه ملاک هر مستاخر اصلا. کدوم الف لام؟ الف لام قلم؟ بستگی داره الف لام قلم چی معنا کنی. مثال نه فقط کتب تو بالقلمه قبلش چیزی نیومده. ممکنه بگی مثلا این الف لام، الف لام عهد ذهنیه یا عهد خارجیه، کتب تو بالقلم از رم همین قلم است. مثلا ممکنه هم کسی جور دیگه معناش کنه. معمولا نوع الف لام ها رو معنا کردن تابع کلامه، نه تابع جمله، فقط تابع مفرد که نیست، تابع جمله هم نیست، معمولا تابع کل کلامه. بعد مجموع کلام دیده بشه، بعد ببینیم منظور چیه. اینجا میتونه مثلا عهد خارجی باشه. الف لام میشه حرف ما، دلالت میکنه بر معنای عهد ذهنی یا عهد خارجی. نه نه عهد ذهنی ما معناییه که ما قابل اشاره نبوده برامون، ها نداشتیمش دستمون، این نبود، میگفتیم این دیواره، این شجره. عهد ذهنی کجا بود؟ عنوان مشیر براش درست کردیم اشاره کنه به اون. درست شد؟ جان چی؟ خب مصداقشون شد ربط خارجی دیگه. چرا تونستیم دیگه؟ نه ما... یعنی تقابل بین چی؟ بین مستقل و غیر مستقل؟ این عدا ملکه نیست، این همین مستقل و غیر مستقله. ما دو قسم داریم، دوباره دو تا بدیهی رو با هم دیگه جمع کردیم. سوالتون اگه تو مرحله دو تا بدیهی سوال نداری، تو مرحله سومش هنوز وارد نشدیم، مثلا سکوت کردیم. این که ما یه بدیعتن یه موجوداتی داریم که این موجودات اگر یه ذره استقلال پیدا کنن دیگه کاربری خودشون از دست میدن، اینو داریم. اگه مردی به جای فی دفعیت بسار تو خارج کار انجام نمیشه، صفای مزفر به جای کتب تو بالقلم، به جای هیئتش مثلا زمانشو بیار، کلمه ارتباط رو بذار، کار انجام نمیشه. موجودات داریم این چنین؟ بله داریم. خب اولا میشناسیمشون؟ خب بله، بدیهی که میشناسیم، داریم در موردش حرف میزنیم، همین که داریم در موردش حرف میزنیم مجهول مطلق نیست و میشناسیم. حالا از جمع بین دو تا تو تناقض میفتیم. همین که میگیم میشناسی یعنی علم حصول، یعنی تصور، تصور یعنی التفات، التفات یعنی استقلال. اول که میگیم اینا ربطن، خب ربطن، پس ربط و استقلال چجور با هم دیگه جمع شدن؟ گفتیم با هم دیگه توی موجود ما ربط و استقلال نداریم، تو ذهن استقلال داریم، تو خارج ربط داریم. یه سوال باقی میمونه، آقا این ذهن مستقل چجوری حکایت کرد و خبر داد از ربط خارجی؟ اصل این که داره حکایت میکنه لا شک کفی، اما چگونگی حکایتش کار یه علم دیگه، یه کار من. نه این همون نیست، اما از اون جنس هست. همون نیست اما از اون جنس هست. همون نیست، همون نیست به خاطر اینکه امتناع اجتماعی دقیق هست، مصداق خارجی نداره. ما داریم میگیم ممتنع است، یعنی هیچ مصداقی برای اجتماعی نقیزه. اینجا داریم میگیم ربط مصداق داره، تو خارج هست، پس همون نیست اما از اون جنسه. یعنی چه اون جنسه؟ چی جوری هم که یه سری مفاهیمی که تو ذهن ما هستن دارن حکایت میکنه از یه چیزایی که از جنسشون نیستن، یا هیچی نیست خود به خود از جنسش هم نیست، یا یه چیزی هست اما از جنسش نیست. مفاهیم حاکی از چیزهایی که اونا از جنس مفاهیم نیستن، کما فی الذهن کذلک فی الخارج، صحیح نیست. اینا چجوریه؟ میشه همین سواله که ما واردش نشدیم، چجوری حکایت اتفاق میفته؟ انشاءالله در علم دیگری. چونه؟ بله نمیشه دیگه، زیدون فدا، شما بگید زید، ظرفیت داره، چه صفت تصور لایس و سکوت علیه چه؟ لایس و سکوت علیه یسا و سکوت؟ نه سوال، یسا و سکوت؟ خود میشه؟ میدونم خودت بگو میشه؟ اینا میگن نه بدیهی البطلان، شما بگید زید ظرفیت دار، نمیشه یسا و سکوت علیه ها نیست، میگه نیاز به میدونم میدونم یلد مخواب خودتون برگرید به خودتون، اینجا دیگه استدلالی نیست، برگرد به دل خوده. ببین تو میتونی الان جعل کنی از امروز بگویید به جای فی ظرفیت، یه جوری هیچکی نمیگه، نمیچرخه، نمیگن، خیلی چیزا رو جعل میکنن او غلا، کسی ازشون تبعیت نمیکنه، گیر توشونه. به جا پیتزا گفتم بگید کش لقمه، هیچکی نگو، اما به جا اسمس گفتم بگید پیام حکمه گفتم. بعضی چیزا اختراعش هم نمیشه، یعنی اینطوری نیست که اختراع، چون الان شما اعتبار اختراع از دیگه هر چه دل تنگت میخواد بگو، نخه شما بگو ایش که هم دنبالت نمیاد. همین الان برگرد به دل خودتون ببین میتونی به جا فی ظرفیت درست کنی یا نه، که خودت نمیتونی، چه برسه به بقیه. میدونم الان شما برگرد به خودت ببین یه دو سه بار میتونی استعمال کنی، اگر را داد بعد وضعش که ما تبعیت میکنیم ازش. این استدلالی که دارم میگم خیلی مهمه ها، نمیخوایم بگیم که چون اعتباریه، هر دارم جواب میدم، اعتباری باشه، وضع اختراعه باشه، اما این تابعه شرایطی درست میشه. وقتی الان من نمیتونم بار اسم رو به حرف بدم، بار حرف رو به اسم بدم، پس نمیتونم به جای فی ظرفیت بذارم. به جای ظرفی. آقا ببین برگردید، آقا میشه به جای کلمه ظرفیت ظرفیته ها اینو برای این کلمه استعلا بذاریم به جاش، اعلا به بعد به جای ظرفیت بگید استعلا. بعد از استعلا استعلا یه لفظ اول مهمل تصور کنید، به جای ظرفیت بذاریدش بله میشه، اما فیرو نمیشه به جای ظرفیت گذاشت. بین مستقل ها میشه الفاظ و از یه سری معانی منسلخ کرد، دارای یه سری معانی دیگه کرد، اما تو تبدل بین حرف و اسم دیگه یه اتفاق نمیفته. یکی یکی بذار من هر کس سوال جواب دادم یا نه؟ یه سوال دیگه هست؟ خب به نظر من هر چه میتونستم گفتم، میخوام به بقیه هم برسم. من آیه بلد نیستم، خط قرمز من فعلا به اصول نمیدونم، حالا برسیم ببینیم. سر آیه و اینا حرف هست، آیه خیلی درد سر داره. فعلا یه عبارت از عبارت کتاب مثال بزن. نه اصلا نمانش حرف نمیزنم، گیر میکنم، اگه رفتم اونجا گیر میکنم. قرآن و حدیث و اینا متن رو بذارید کنار فعلا تا بعدا ببینیم اونجا. حالتن لغیر اشاره به غیر، اشاره به معنای غیر داره، معنای فی غیر داره، اشاره به معنای فی غیر داره. نمیدونم الان وقتی رفتم وارد استعمال مجازی حقیقی شدم، اولین جایی که میخوام کنم در مورد اعتبار صحبت کنم، پرده دوم بحثی که قبلا طی کردیم. یکم بگم میریم جلو، بعد تو راستای رفتن ممکنه به بعضی از اینها هم برسیم. این جمله پیش من قیاس مرکبه، چه نیست که با یه استدلال بتونم برای توضیح بدم، چون باید بکشم تا بدیهی به ذات تو بحث. یک دو سه چهار حلقهاشو باید بچینم، بذارید تا حلقهاش چیده بشه پایین بیاییم بالا. اونمون دیگه اونو ما معنی نکردیم. آقای درودی، سلام علیکم، سلام، سلامتی؟ الحمدلله. دیگه بیا دیگه لازم اگه چیزی آخر تایی صرف نمون بعد میگیم یه نون بیا ببر مجانی. حرفا بلد نیستیم ما، اینی که اینجا رسیدیم بدیهتن میدونم نیست با یادت رفت ای به وجه به چه معنا بود، به وجه به چه معنا بود میدونم، به وجه به چه معنا بود، به وجه قرار شد یک رابطی واقعی باشه بین این کلیه با جزئیه یا جزئیه با کلیه. برگرد نوار جلسه استحاله قسم را بگوش بدید دوباره، چون یک ساعت اونجا در مورد یه حرف زدیم. بله. لذا گفتیم جزئی نمیتواند وجه کلی باشد، ولو شما صد بار اعتبارم کنیم. یعنی چی نمیتواند؟ مسئله حقیقیه دیگه، این بیان اعتباری قرار دادی؟ نمیگیم نمیخوایم بذاریم، میگیم نمیشه. کلیه وجه جزئی هست، باز بخوایم اعتبار کنیم یا نخوایم اعتبار کنیم. ای من تعبیر میکردم ما یک طرف را فاقدیم، ما از این به این میزنیم به اون میخوره، چون اینا رابطه شون واقعیه. بل چیه؟ کدوم واقعیه نایینی؟ والا مرون نایینی رضوان خدا برو کرم واقعی نگفت، من یادم نیست. بله 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 همون دارم میگم حقیقیه،
یک رابطه حقیقی و یک دلالت حقیقی از کلی به جزئی وجود داره که از جزئی به کلی وجود نداره. نمیتونیم بریم چون حقیقیه. استدلال قسم رابع دیگه من بر نگردم. یادت چجور از خیال به عقل رفتم؟ ها؟ پس ببینید، گوش بدید. تقریری که من از استعاره قسم رابع گفتم تو هیچ قوطی عطاری تا حالا پیدا نمی کنید. برید بگردید. این استدلال ضرب خیلی از اشکالات بود. طبعه تعبیر آی مزفر. پس یک رابطه واقعی دست من نیست. اون همه قصه ما ای بود. مصداقه در ذهن من نمی آید. یعنی تو افق نفس من با زبون خودت دارم بهت میگم. نمیاد. اما من دارم در موردش حرف میزنم. یعنی در مورد چیزی که در افق نفسم نیست دارم حرف میزنم. این میشه دوتا بدیهی. حالا هرچی میخواید جای دیگه اثبات کنید باید اینو بتونید حل کنید. این بدیهیه. من الان برای استدلال نکردم. برای اونا با استدلال میخواید و حرفا رو بزنید. تو فلسفه. برای خود. اینجا من دارم با دوتا بدیهی حرف میزنم. این در افق نفس من نیومد. ربط بود. نفس یعنی استقلال. التفات یعنی استقلال. یعنی بتراشش. این اندازه گیری که قالب براش درست کن. یعنی ذهن؟ یعنی علم حصولی؟ یعنی تصور؟ بله. حالا این در افق نفس من نمیاد چون اصلا مستقل نیست. اول من در موردش دارم حرف میزنم، یعنی میشناسمش، یعنی مجهول مطلق نیست. و لفظ من هم داره از چی حکایت میکنه؟ نه از مستقله. خب میشد وضع موضوع اون لعام که برای چی حکایت میکنه؟ ام مصداق ربطیه. کلمه فی با کلمه ظرفیت فرقش نیست که ظرفیت کاربری خودشو داره، فی کاربری خودشو داره. فی کاربریش کاربری ربطیه، پس داره دلالت میکنه بر معنای ربطی، اشاره میکنه به معنای اون ربطی که تو ذهن من نیومد. پس یه پای این وضع من جعل و لفظ به ازاء المعنا، جعل و فی به ازاء المعنا خارجیه، نه جعل و فی به ازاء معنای ذهنی. امیر قدوسی چرا نبودی دیروز؟ دیروز اگه استدلال خوب کردیم داشتیم میرفتیم جلو. بریم دیگه. کسی بگو آقای خیلابی. بله چه رفتی داره؟ صد روزه رو من نفهمیدم. دوباره بگو. کدوم آ؟ وضع بس تو ذهنه. میشه عنوان. هی دارم میگم من عنوان ظرفیت میبینم. عنوان ظرفیت میبینم. عنوان ظرفیت میبینم. های تقوی بعد به کی میگم؟ وضع رو برای کی انجام میدم؟ برای رفته. شما در قسم صرف میزنی یا دو؟ وضع آن موضوع اون له؟ دوتاش تو ذهن. من گفتم وضع اومد برای خارج تو کدوم قسم گفتم؟ گفتم حتی تو قسم یک هم میگید تو ذهنه. من از خارج تصویر زید گرفتم، لفظ زید را برای این معنا که این معنا حاکی از خارج است جعل کردم. اشکال نداره. اما تو قسم سوم نمیتونید بگید برای یه چیزی که تو ذهن بود وضع کردم، چون اینی که تو ذهن بود کار اونو انجام نمیده. نمیتونید بگید. یک جا نتونستید. اونم قسم سوم بود. میتونست باشه تو قسم دو که تو ذهنه، چون من تو خارج کلی ندارم. تو قسم یک میتونست تو ذهن باشه، میتونست تو خارج باشه. اصلا ناراحتی از جد نداشتیم که بررسیش کنیم، آسون بود برامون. اما تو قسم سوم نمیتونه تو ذهن باشه موضوع اون له. تو قسم؟ تو قسم؟ تو قسم کدوم میگی؟ مختلفه.
مختلف، هر کدوم قانون خاص خودشو داره. مختلفه دیگه. ظاهره چون رو با او بسازه مشکل نداره. این نیاز به تحقیق ذهن شناختی اون ماجرا نداره. اینجا ببینید هر چی، هر حکمی که مرحله خیال داره ربطی به ما نهن و فیه ما نداره. مثل این که یه موجود خارجی 6 تا اثر داره، من از یه اثرش میخوام یه استفاده بحث خودم رو ببرم، کاری با آثار دیگرش نداره. انتزاع کلیت یعنی چی؟ مصداق کلیت یا مفهوم کلیت؟ کلیه منطقی یا طبیعی؟ که میگید انتزاع کلیت منطقی؟ نه، اختیاری هست اما خودکار نیست. منطقی داشت میگفتی؟ او طبیعیه. خب تموم شد آقا؟ آقای الیاسی فرمایش. آقای زحمت کشان، این کان کلاموت من فزته و کلاموت من فزته. آقای مظلومی هم که عرض ارادت داریم، ما با این مربی استقلال مشکل داریم. آقای فرویز مظلوم ها؟ کار خودش نیست البته، خب میدونید پشت پرده ای وجود داره و الهی بند خدا مربی نیست. میدونم پرویز مظلومیه نویسن، خودش نویسن کی؟ ها مهدی مظلوم. مشایی اومد نهاد ریاست جمهوری ارنج کنه، نذاشتنش بند خدا رو بهش کنن گم کن نپوشیدی کجا اومدی؟ با کچر آرخو نمیشه. بله فکر ای فکر آقای جغت، آقای عرض ارادت، آقای دیدار، آقای دیدار یه دکتر اسمت کم دارم کلاسش بالاست، یه دکتر بذاری پیشبندش خیلی توب میشه. خب جانم حالا بزید کم بریم جلو. خوک ببینید دعوای ما سر چی بود؟ این دل موضوع لحف الحروف هو به اینه ای الموضوع لحف الاسما. اشکالی پیش اومد، اشکال چی بود؟ خب اینا مترادفن، میشه یکی به جای دیگری استعمال، به جای دیگری استعمال بشه. یک کسی اگه بخواد ذهنش خیلی وسواس علمی داشته باشه میگه آقا وضع بود دعوا، الان اسمش داره میشه استعمال، چیه وضع چیه؟ بعد قایتشو اومد قایتی رو که بگم که قایت چی بود؟ استعمال بود. گفت یکی لقایت استعمال در ربط بود، یکی لقایت استعمال در استقلال بود. اینجا اول باید معلوم کنی این وضعه چیه؟ استعماله چیه؟ آیا استعمال قایت برای وضع هست یا قایت برای وضع نیست؟ دو تا عنوانن، دو تا مقولن، دو تا شیئن. ما اینا رو یکی میدونیم. منطق دارم میگم، حتی نرفتم توی نمیدونم تحجیب الاصول ما، دارم میگم بابا منطق به ما میگه اذا اعترضت که لفظتون، اونا خمس مراحل متوالیه، پنج تا مرحله. مرحله اول ما شرح اللفظ، حالا شرح اللفظ رو بگو. اینجا میگفتی وضع، وضع چیست؟ وضع خب معلومه من لفظ دیگه ندارم. میگه خب باش حالا شعر اسمشو بگو. میگه وضع جعل و تخصیص لللفظ بالمعنا. تمام میگم آها فهمیدی. حالا گفتی استعمال، میگم آقا اجازه بده دوباره شعر لفظشو بگو. میگه عباره، میگه تکلم کردن، استعمال کردن یعنی تکلم کردن. خب شرح الاسمشو بگو، استعمال چیست؟ استعمال چیست؟ خودش باید معلوم کنیم چیه. بعد بگیم حالا این استعمال، این قایت این یکیه، یه اسمش وضع بود و یکی اسمش ممکنم رابطه بدیهی باشه، نمیگم نظریه الزامن، اما بشناسیم. یعنی سیرم شما اعتماد نکنید سر بدیهیاتتون، ممکنه این بدیهیات ثانویه باشن، ممکن جهل مرکب بشه. علم حصولی طوره، منطق چرا میگفت منو اعمال کن حتی تو بدیهیات فطریات علتی قیاسات و معها، اما قیاسشو بگو یه بار تا مطمئن بشی سر ریل داری حرکت میکنی، چون ممکنه بری به قطع برسی، به یقین برسی و جهل مرکب ها در بیاد. یه بار بگوش. حالا اینو باید ببینیم، اینم باید ببینیم. بعد استعمالو که خواست توضیح بده، گفت مخاطب از این لفظ به آن معنا منتقل می شود. حالا شد یه دفعه یه چیز دیگه، استعمال تکلم کردن اضافه به فاعلش داره، فاعلش منم، انتقال فاعلش مخاطبه، باز یه چیز دیگه شد. پس وضع بگیرم، استعمال بگیرم، انتقال. پس یه قبل چند نفر با هم خوابیدن؟ شلوغ میشه. اینجاست که باید یکی یکی اینا رو حل کنیم برای خودمون. بریم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی علی محمد و آله الطاهرین. من یه مقدمه اجمالی میگم، یه دو تا آدرس میدم، این آدرس ها برای تحقیق اقوال و نظریات نیست، برای فهم تصوری معنای مجاز و حقیقته. دارم میگم با این قایت برید سراغ این آدرس ها اگر خواستید. کجا حلشون میکنیم با هم دیگه؟ نه در محیط کلاس، در محیط مشاوره. مشاوره‌ای که جلسه اول من با فشار هلش دادم راش انداختم، هفته دوم موکول شد که معاونت محترم پژوهش برای ما به زمانمون اعلان کنه که ما جلوتر از معاونت پژوهشمون نداریم. قرار شد این هفته دیگه رفع دستمون، انشاءالله هفته آینده شنبه و یک شنبه بمون وقت دادن انشاءالله. آره درست شد آقا؟ انشاءالله چمن آب بدن آماده باشه برای دویدن. چمن شما باید آب بدید، چمن نوشته هاتون ها داره؟ چمنش مصنوعیه؟ چمن مصنوعی گیرتون بیاد خیلی خوبه. یه زمانی تو ایران ما یه دست داشتیم چمن مصنوعی، هی بلندش میکرد با هوا ما میبردنش این ور اون ور تو دیگه آزادگان قدیم، خراب شد رفت بنده خدا. آره خب فکر. حالا ببینیم اون نمی کنن. حالا چیزی میگیم نه خیر، استوک داشتن عوض کنن، آچارش نبود. اول بس اصلش بگم تا آخرش هم بگم. حالا این بدتره. حالا ببین. بسم الله الرحمن الرحیم. رفقای بزرگوار و عزیز، ما یه بحثی داریم که در علوم لغوی و ادبی تحت عنوان حقیقت و مجاز طرح میشه. با هم دیگه تو این یک هفته و نیمی که در بحث وضع بودیم تمرین کردیم که برای اشیا مرحله وجود خارجیشون رو با احکام مستقلش ببینیم، مرحله وجود ذهنیش آقای اکبری با احکام مستقلش ببینیم، مرحله وجود لفظیشو هم با احکامش ببینیم. اینا رو هم دیگه جدا کنیم. اینو تمرین کردیم. خب حالا این بحثی که ما میخواییم تحت عنوان حقیقت و مجاز طرح کنیم، این بحث یک جنبه لفظی و وجود لفظی و ادبی داره یک بار استعمال حقیقی است، یعنی بدون قرینه ذهن ما منتقل میشه به معنا. یه بار استعمال مجازی است، یعنی با قرینه منتقل میشه. که حالا قرینه چیه؟ تارتن لفظ، تارتن اشاره، تارتن هر چیز دیگه میتونه باشه. حالا اینا رو باز میکنیم با هم دیگه یکی یکی. اجمالا اینا میشن ناحیه لفظ، بررسی لفظ. یک جانب ذهن شناختی داره استعمال مجازی. اون جانبش مثل بحث وضع بود که الان تمام مصیبتی که توی حروف ما پیدا کردیم نه از جانب وجود لفظیش بود، از جانب استاد محمد باقر وجود ذهن، جانب ذهن شناختیش گیر داشت. ها؟ این یه هفته مونیمی که معطل شدیم اگه بحث لفظی بود که تعم دعوا نداشتیم. همه یه مصیبت ما عاشق محسن مال این بود که جانب شناخت شناسیش مشکل داشت. آقا از کجا میشناسیمش؟ همه دعوا سر این دور میزد. خب حالا تو این بحث حقیقت و مجاز جانب ذهن شناسی ما یکم گیر داره. امیر آقای قدوسی مثل بحث وز که جانب ذهنش گیر داشت، اینم یکم جانب ذهنش گیر داره. چرا جانب ذهنش گیر داره؟ خوب عنایت کنید. ما از الفاظ در همون فضای وجود لفظی و اعتباری به قول آقای مظفر تو المنطق وجودون جعلیون تنزیلیون لل معنا، ها؟ از همین انتظار یه سری آثار داریم. همین قسمتش انتظار یه سری آثار داریم. اگر به یه کسی بگیم بنشین، یه سری آثار تو حوزه نفس مخاطبمون که بهش امر کردیم ایجاد میشه. اگه بهش گفتیم بفرمایید عزیزم جانه، یه سری دیگه آثار تو حوزه نفس او ایجاد میکنیم. اگه بهش گفتیم به تمرگ، یه سری دیگه آثار در حوزه نفس او ایجاد میکنیم. این آثار هم امور قراردادی نیستن، واقعا حالات نفسانی هستن که در او فرد مقابل به وجود میاد. آقای موسویان نیستش، تسامح نیست، واقعا به وجود میاد. پس ما از همون لحظه که خودش یک وجود جعلی تنزیلی خلقی اختراعی اعتباری قراردادی هر چی شما بهش بگید هست، یه سری آثار حقیقی واقعی داره به وجود میاد. ما میخواییم ببینیم آیا میتونیم در حوزه اون آثار لفظ انشعابات تقسیماتی درست کنیم، یک، و بعد با استفاده از الفاظ اون محیط رو مدیریت کنیم. مدیریت آثار درون نفسانی، مدیریت محیط آثار درون نفسانی که از الفاظ به وجود میاد. اگه یکی سیاست مدار باشه بیشتر اینو لمس میکنه که دارم میگم. شما میتونید تمام برنامه ریزیتون برای رأی آوردن به انتخابات به یه مناظره باشه. بحث سیاسی نمیتونم من احمدی نژاد کلی یه زمانی موج شکگرایی توی اونا، مثلا یونان باستان بگیم، نگن اینا حالا میخوان دولت بکوبن یا دولت دفاع کنن، نه کار به اینا نداریم، برگردیم زمان یونان باستان، شکگرایی که به وجود اومد مال ای بود، هیئت منصفه بود، یک وکیل با یه خطابه برای یه قاتل مسئولیت قضایی میگرفت الالعبد با خطابش. خطابه یعنی چی؟ الفاظی که، یا دقیق تر بگیم دالهایی که از ناحیه متکلم صادر میشن به سیبل روح طرف مقابل میخورن، چون هدفمند رها شدن اثر هدفمند خودشونو دارن. مرحوم علامه طباطبایی اینطوری میگن، چه بسیار جنگ ها، صلح ها، فرار ها، بیخانه شدن ها، آباد شدن هایی که توسط یک شعر بزمی یا یک شعر رزمی یا یک نثر عاشقانه به وجود اومده. از این توضیح من چند نتیجه من میخوام بگیرم. نتیجه اول، ما با الفاظ اثر حقیقی و واقعی میگذاریم. یک، این آثار در حوزه نفوس انسان هاست نه در حوزه عالم ماده. اثر حقیقی و واقعیه اما در حوزه نفس، در حوزه روح، خوشحالی ها و ناراحتی ها و انفعال ها و فعل ها و اراده ها و یأس ها، بغض ها، کینه ها، شادمانی ها، بخشش ها، عفو ها، اینا همش میشن اون آثار واقعی، اما آثاری در درون نفس. ما از الفاظ اثر میگیریم. مثال هم مثال اول من، بفرمایید و بنشین و بتمند. از الفاظ اثر میگیریم. یه اثر واقعیه، یعنی قراردادی نیست، یعنی توهم نیست، یعنی نیشقولی نیست، یعنی من اختراعش نکردم، واقعا اثره. آقا فلانی خجالتیش لپاش قرمز شد، به وجد اومد، تصمیم گرفت یه میلیون پول بده. انفعالاتی در درون نفسش داره اتفاق میفته، روحش طغیان کرد، توبه کرد. ملا حسین قلی همدانی یه مجلس توبهش 6 ساعت طول میکشید. مرحوم آستری آقای قاضی رضوان خدا بر او میگفت من اومدم تو نجف، داشتم راه میدم، یه کسی تو کوچه داره راه میره، انگار اختلال حواس داره یا مشروب خورده، نعوذ بالله، گیج بود، اصلا منگ میزد. گفتم این کیه؟ این آقا گفتن این از علما، اما از تازه از مجلس ملا حسین قلی همدانی بیرون اومده. اگه بخوام تفسیر پوزیتیویستی کنیم درس اخلاق او رو، میگیم ادبیات پردازیش طوری بود که، اگه بخوام انسان شناسی اسلامی باشه میگیم تأثیر نفس بود، یعنی تأثیر مجرد بر ماده بود. اشکال هم نداره که هر دو کنار هم باشن، هم نفس، هم اثر اووری باشه، هم الفاظ، الفاظ به قول آقای مظفر جزلتون فخمتون، الفاظ اینطوری باشن. پس یه سری الفاظ در یه سری شرایط اثرگذاری ویژه خواهد داشت. این اثر از جنس واقعیت و حقیقت به اختراع و اعتبار و قرار داره، نه اینکه ما بنا گذاشتیم که اینو بگیم اثر، نه واقعا اثره. تو بخوای یا نخوای حالت این آدم عوض شد، حالا یه صدا از این سنتوره در میومد، حالا یه صدای دیگه داره در میاد از این آدم، دست بهش میزنی یه طور دیگه حرف میزنه، تا حالا نشسته بودی دست بهش میزنی میگفت آخ، حالا میگه وای، صداش عوض شد، حالش عوض شد، چهرهش عوض شد. یه سری آثار واقعی اما در نهاد انسان هاست. این آثار توسط یه سری الفاظ میاد. حالا ما میخواییم این آثار رو مدیریت کنیم و اسباب لفظیش رو دقیق تر بشناسیم. از کل صناعات خمس منطقی شما سه صنعتش مستقیما، یک صنعتش به صورت غیر مستقیم با ایجهت مرتبط بود. جدل و شعر و خطابش مستقیم، مقالتش یک جهتش به ای برمیگشت. برهان هیچ تأثیر نداره اینجا، که بعدا انشاءالله اینو تو علم و اصول برای شما باید جا بندازیم. وقتی میگیم که حجیت، حالا بذارید برسیم، حرف خودم علیکی نزنم، خودمو کنترل کنم، اطلاعات مفتی ندم. هنر انبیا این نبوده که برهان اقامه میکردن، این بوده که برهان رو در قالب جدل اقامه میکردن. امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله. من این بیام بگم آقا مراتب بهشت چیست اثر نداره. اینکه یه طوری بگم که تو بدوی متقی بشی اثر داره. اگر خواستید بیشتر مراجعه کنید برای روشن فکرای کلاس، مراجعه کنید به جهانبینی توحیدی، فرق جهانبینی فلسفی و مذهبی از آی متحری. پس الفاظ با این نکته که اضافه کردم همینطوری از دلم نبودم، میخوام نتیجه بگیرم. چه الفاظی که از جنس انشائیاتن، بنشین امره، کلام مثال زدن، چه الفاظی که از جنس اخباراتن، بهش هست، جهنم هست، همه این الفاظ چند جور میتونن ادا بشن. جوری که دوباره حرف، دوباره یه آخوند و محفه تکراری بزن، بابا بسی دیگه، بابا پدرمون در مرقب منبر میرید برام، همون همون معانی اخباری یک کسی دیگه میگتش تو همین شرایط. کسی که صورتش هفتیقه میکرده میاد میگه آقا من غلط کردم، امشب میخوام آدم بشم. پس ما الفاظی چه از جنس انشائیات چه از جنس اخباریات در همه زبانها و گویشها، این بحث من جهت عامت اختصاص به زبان فارسی فقط نداره، در همه ادوار، در همه قرون، در همه زمانها، در همه مکانها، در همه قومیتها، این الفاظ یه سری آثار میتونن داشته باشن. مدیریت این الفاظ اون آثار رو مدیریت میکنه برای ما. ما تا این مدیریت این آثار و این الفاظ رو نشناسیم، شناسنامه مجاز نمیفهمیم چرا به وجود اومد. اصلا شناسنامه بحث مجازگویی مال ای بود، الکنایت و ابلغ من التصریح مال ای بود. برای این که یک عشق رو ابراز کنه یا بتونه عشق او رو به خودش جلب کنه، او رو به صورت ماه تصویر میکنه. به قول علامه طباطبایی، با مشاطه خیال به سراغ تصویر سرایی میرویم. سرودن یک تصویر، انشاء یک تصویر برای تحریک طرف مقابل، تصویر سرایی. سرودن یعنی انشاء کردن. تصویر رو تو میسازی تا ایجاد انبعاث کنی. میتونید مراجعه کنید به اول مخیلات المنطق. و هدفی که از صناعت شعر آقای مظفر گفت، البته خطاب او شعر جدل ستا رو گفتم، اما شعرش تصویرش بیشتره. مخیلات چیه؟ قضایا من شأنها دیگه، لا توجب و تصدیقه، من شأنها تصوراتون. برید نگاه، قیودش خیلی قشنگه. پس ما با این الفاظ کار داریم، فضای مجاز رو بشر خلق کرد برای مدیریت کردن این فضا، یا بهتر ثمردهی الفاظ. یه بار میخواییم خبر بدیم، که فلانی اومد، میگیم آقا فلان زید اومد. یه بار میخوایم زید رو تیغ بزنیم پول ازش بگیریم، میگیم این انسان کریم حسن الوجه. ها فرد میگه آه افتادم، بیاید هر کی پول میخواد بهتون میده. پس الفاظ رو میشه برای این مقاصد استفاده کرد. میتونید هم اگر خواستید باز بیشتر نگاه کنید به مقاله ادراکات اعتباری، متن مرحوم علامه طباطبایی، ابتدای ادراکات اعتباری، متن مرحوم علامه و پاورقی های بسیار زیبای مرحوم های مطهری برای شناختن محیط مجاز چیست استفاده کنید. السلام علیکم و رحمت الله.